ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 15 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 4 ماه فوریه سال 2024 میلادی است. شنونده رادیو فردا هستید. به مجله شامگاهی ما خوش آمدید و الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله به مدت 30 دقیقه همراهی می کنم. سلام گرم همه ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. اما اجازه بدید که با همکارم نسرین افشار آغاز کنیم که با تازه ترین خبرها اینجاست.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ارتش جمهوری اسلامی روز یکشنبه به ایالات متحده در مورد حمله احتمالی به شناورهای لوجستیکی ایران در دریای سرخ هشدار داد. رسانه ارتش با انتشار یک ویدیو مأموریت شناور بهشاد را تأمین امنیت دریا نبردی بین المللی اعلام کرد و هشدار داد که هر گونه اقدام علیه شناورهای ایرانی را بی پاسخ نخواهد گذاشت. به گزارش آسوشیتد پرس، شناورهای بهشاد و ساویز تحت عنوان کشتی‌های تجاری به ثبت رسیدند، اما فعالیت‌های آنان در دریای سرخ مزنون به جاسوسی برای سپاه پاسداران است. پیش از این عربستان سعودی در سال 1396 شناور ساویز را یک پایگاه و زاغه مهمات دریایی برای نیروهای سپاه و خدمه آن را نیروهای رسمی نظامی ایران معرفی کرده بود. آمریکا و بریتانیا حملات هوایی تازه‌ای علیه مواضع حوثی‌های مورد حمایت ایران انجام دادند. بنابر اعلام پنتاگون، این عملیات ساعت 23:30 دقیقه شنبه 14 بهمن ماه به وقت یمن انجام شد و طی آن 36 نقطه در 13 محل هدف قرار گرفتند. به گفته فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی سنتکام، این حملات با مشارکت بریتانیا و پشتیبانی چندین کشور دیگر انجام شد و طی آن چندین انبار زیرزمینی و تأسیسات مربوط به سامانه‌های موشکی، پهپادی، رادارها و بالگردها هدف قرار گرفتند. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، در بیانیه‌ای تأکید کرد که این عملیات پیام واضحی به حوثی‌هاست که در صورت تداوم حملات خود به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ با عواقب بیشتری روبرو خواهد شد. در تحول دیگر، نیروهای آمریکا از انهدام یک موشک کروز ضد کشتی حوثی‌ها در ساعات اولیه صبح پنجشنبه 15 بهمن خبر داده بود. به گزارش مقام‌های بهداشتی نوار غزه، تعداد کشته شدگان فلسطینی در این منطقه از آغاز دور جدید درگیری‌ها در نیمه مهر ماه، یعنی 4 ماه پیش، به 27400 نفر نزدیک شد. بر اساس این آمار، تاکنون بیش از 66600 تن هم در حملات ارتش اسرائیل زخمی شدند. این گزارش که در شبکه تلگرام منتشر شده همچنین میگوید که تنها در 24 ساعت گذشته دست کم 127 تن کشته و 178 نفر زخمی شدند. در این بیانیه تاکید شده که هنوز تعدادی از اجساد از زیر آوار خارج نشده و بنابراین آمار قربانیان بیش از تعداد اعلام شده است. دور تازه درگیری های اسرائیل و فلسطینیان از نیمه مهر ماه و در پی حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل آغاز شد. حمله ای که در آن حدود 1200 اسرائیلی کشته و نزدیک به 240 تن هم به گروگان گرفته شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می شناسند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پس از سوریه و عراق، دیروز حوثی‌های یمن هدف حملات آمریکا و بریتانیا قرار گرفتند. تا چه حد این حملات بازدارنده خواهند بود و آمریکا را به اهداف خود نزدیک می‌کنند؟
به نظر میرسه اون احرام‌های فشاری که هنوز در دست داشته باشه، یکی استمرار این حمله ها و حمله های سایبری به جمهوری اسلامی باشه و یکی این باشه که سعی کنه یک سری از تحریم ها رو علیه جمهوری اسلامی دوباره برگردونه، خصوصا در قبال صادرات نفتی جمهوری اسلامی.
ابتلا به سرطان تا 26 سال دیگر 77% افزایش خواهد داشت. امروز روز جهانی مبارزه با سرطان است و این چیزی است که سازمان جهانی بهداشت میگوید اما نگران نباشید. پزشکان نظر دیگری دارند.
بعضی تغییراتی که در درمان داده شده در حد معجزه هست. بیمارانی که شاید حد اکثر چند ماهی میتونستن زده رو قرار الان تقریبا یک عمر طبیعی رو دارن و این خبر خوبی هست که امیدواریم هرچی بیشتر در زمینه تحقیقات سرطان سرمایه گذاری بشه و اینجور درمان های جدید وارد بشن.
همین ها و هم بیش از اینا در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. آمریکا و بریتانیا حملات هوایی تازه‌ای علیه مواضع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام دادند. بنابر اعلام پنتاگون، این عملیات ساعت 23:30 دقیقه شنبه به وقت یمن انجام شد و در آن 36 نقطه در 13 محل هدف قرار گرفت. به گفته فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی یا همان سنتکام، این حملات با مشارکت بریتانیا و پشتیبانی چندین کشور دیگر انجام شد و در آن چندین انبار زیرزمینی و تاسیسات مربوط به سامانه‌های موشکی، پهپادی، رادارها و بالگردها هدف قرار گرفتند. اما واکنش‌ها نیز به این حملات انجام شده است. با هومن عسکری همکارم همراه هستیم. بدون فوت وقت به شما سلام میکنیم و از شما بشنویم.
سلام بر شما. واکنش ها به حملات آمریکا و بریتانیا و شماری از کشورهای همپیمان به مواضع حوثی ها در یمن همچنان ادامه داره. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، امروز یک شنبه اشاره کرده به این که آمریکا قصد داره حملات بیشتری انجام بده. اون چیزی هستش که البته قبلا هم از سوی نیروهای آمریکایی و مقام‌های آمریکایی اعلام شده بود. آقای سالیوان گفته که این حملات ادامه پیدا خواهد کرد، البته او حاضر به رد کردن احتمال حمله آمریکا به داخل ایران نشد. از طرف دیگه یحیی سری، سخنگوی شبه نظامیان حوثی، هشدار داده که این گروه حملات آمریکا و بریتانیا به مواضعش در یمن رو بدون پاسخ نمیذاره و تهدید کرده که در حمایت از مردم غزه این حملات ادامه خواهد یافت، یعنی حملات حوثی های یمن علیه کشتیرانی بین المللی در دریای سرخ. از همین سو محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی انصارالله یا همون حوثی های یمن، هم در شبکه ایکس تصریح کرده که دست از حمله بر نخواهند داشت و به گفته او تشدید تنش رو این گروه قصد داره با تشدید تنش پاسخ بده. از دیگر رو جمهوری اسلامی ایران هم روز یک شنبه مواضعی رو اعلام کرد، واکنشایی نشون داد. خب میدونیم که تهران خودش به دلیل حملاتی که در خاک عراق و پاکستان انجام داده به تازگی به نقض تمامیت ارضی متهم شده، اما تهران هدف قرار دادن مواضع حوثی ها رو در خاک یمن تهدیدی برای صلح و نقض تمامیت ارضی یمن خونده. دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، گفته که بارها به حوثی‌ها هشدار داده بودیم که حملاتشون رو متوقف کنن و تاکید کرده که آقای کامرون که اقدامات ناسنجیده حوثی‌ها باعث به خطر افتادن جان انسان‌ها و تهدیدی برای کشتیرانی آزاد و امنیت و ثبات منطقه بوده. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم در واکنش به حملات هوایی و موشکی تازه آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها این حملات رو به شدت محکوم کرده. در مقابل، گرانت شاپس، وزیر دفاع بریتانیا، هم گفته که این حملات به معنای تشدید تنش نیست. او تاکید کرده که حملات علیه مواضع حوثی‌ها برای دفاع از خود و مطابق با قوانین بین المللی بوده. وقت است برای ادامه؟
با پوزش از شما فقط چند ثانیه باقی مانده.
بسیار خب، پس واکنش آخر رو میخونم. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، هم با اشاره به اینکه این عملیات با مشارکت نیروهای آمریکایی و بریتانیایی و با حمایت استرالیا، کانادا، دانمارک، هلند، نیوزلند و بحرین انجام گرفته، تصریح کرده که این اقدام جمعی پیام واضح و روشنی به حوثی‌ها است که اگر به اقداماتشون ادامه بدن عواقب بیشتری رو متحمل خواهند شد.
سپاسگزارم از همکارم هومن عسکری. واکنش ها رو میشنیدیم، اما این حملات تا چه اندازه بازدارندند و تا چه اندازه آمریکا به اهداف خود با این حملات نائل میشود؟ این چیزی است که از شاهین مدرس، روابط بین الملل، تحلیلگر روابط بین الملل و پژوهشگر مطالعات امنیتی ساکن آلمان پرسیده ایم.
حمله‌ای که شب گذشته انجام شد میشه گفت بزرگترین حمله‌ای بوده که تاکنون آمریکا و بریتانیا علیه مواضع حوثی‌ها در یمن انجام دادند. CNN گزارش کرده که 30 هدف در 10 نقطه در یمن مورد اصابت قرار گرفتند. بحثی که پیش میاد اینه که هدفی که ایالات متحده الان داره دنبال میکنه دقیقاً چه هدفی هست؟ چه نوع بازدارندگی رو میخواد ایجاد کنه؟ به خاطر اینکه ما 3 نوع بازدارندگی داریم در روابط بین‌الملل. یک بازدارندگی حداقلی هست، یک بازدارندگی حداکثری هست که همون بازدارندگی هسته‌ایه، و در این میان یک نوع بازدارندگی هست به معنی بازدارندگی استراتژیک. بازدارندگی استراتژیک یعنی ضربه‌ای که وارد میشه به حدی باشه که اون سمت مقابل جرأت تکرار یک عمل رو به خودش نده. اگه هدف ایالات متحده این باشه که حملات جمهوری اسلامی به مواضع ایالات متحده و به سربازان خودش رو بخواد قطع کنه، رویه‌هایی که تا امروز وجود داشته این رو نشون دادن که مؤثر نبوده، چرا که جمهوری اسلامی بالغ بر 80 حمله در همین مدت اخیر از 7 اکتبر تا الان انجام داده علیه مواضع ایالات متحده در سوریه و در عراق. پس برای همین اون نوع بازدارندگی که میتونه مؤثر باشه و جمهوری اسلامی رو به نوعی منع کنه از ادامه رفتارهای خصمانه خودش، یک بازدارندگی استراتژیک. بازدارندگی استراتژیک در شرایط فعلی تنها در حالتی میتونه به وجود بیاد که ایالات متحده به شکل محدود یک سری از مواضع خود جمهوری اسلامی رو بخواد مورد هدف قرار بده.
آقای مدرس، تأخیر در تلافی آمریکا، تلافی مرگ 3 سربازش و هشدارهایی که داده بود قبل از حمله، این باعث انتقادهایی شده، چه از جانب سیاستمداران آمریکایی، چه رسانه‌ها و چه حتی تحلیلگران سیاسی. حالا پرسش مهم اینه که از دیدگاه شما آمریکا چه گزینه‌های دیگه‌ای پیش روش داشته وقتی که نمی‌خواد درگیر یک جنگ بشه؟
اولین مسئله‌ای که پیش میاد اینه که وقتی که یک خط قرمزی مثل از بین رفتن سربازهای آمریکایی و گرفته شدن جان اونها به وجود میاد، یک پروسه‌ای در نظام سیاسی ایالات متحده کلید می‌خوره تحت عنوان proportionate response یا پاسخ درخور. پروسه پاسخ درخور شخص رئیس جمهور رو مجبور می‌کنه به اینکه یک پاسخ سیاسی رو تبدیل به یک پاسخ نظامی بکنه. اما ما در ایالات متحده با ترکیبی از 3 مورد روبرو هستیم که اولا شخص آقای بایدن یک مماشات منفعلانه رو از اول در قبال جمهوری اسلامی پیش گرفتن و همچنان دارن ادامه میدن و اصرار می‌ورزن بر این رویه‌ای که تاکنون داشتن. از سمت دیگه در پنتاگون یا وزارت دفاع آقای لوید استن از نظر وضعیت سلامت در وضعیت نابسامانی هستند و طبق گفته‌های غیر رسمی مقامات پنتاگون به نظر میرسه که این مسئله باعث ایجاد یک سری بی‌ثباتی شده در پنتاگون. و در نهایت سیاست کلی و دکترین سیاست خارجی ایالات متحده به نظر میرسه بیشتر مبنی بر این باشه که دارن سعی می‌کنن خاورمیانه رو ترک کنن و به همین دلیل ترجیحشون با این هست که میزان جنگ گسترش پیدا نکنه در منطقه خاورمیانه. در چنین شرایطی یک تأخیر طولانی رخ داد نسبت به پاسخگویی و اون چه که اتفاق افتاده بود و اون فرصت طلایی 72 ساعته از دست رفت. به هر حال آمریکا اون گزینه سناریوی اولی رو که داشت پیاده کرده. به نظر میرسه اون احرام‌های فشاری که هنوز در دست داشته باشه، یکی استمرار این حمله‌ها و حمله‌های سایبری به جمهوری اسلامی باشه و یکی این باشه که سعی کنه یک سری از تحریم‌ها رو علیه جمهوری اسلامی دوباره برگردونه، خصوصا در قبال صادرات نفتی جمهوری اسلامی.
از شاهین مدرس، تحلیلگر روابط بین‌الملل و پژوهشگر مطالعات امنیتی ساکن آلمان می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خب عزیزان، کمتر از یک ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ایران باقی مونده. این روزها مقامات جمهوری اسلامی با برگزاری همایش و سخنرانی تلاش دارن تا جای ممکن مردم رو تشویق به مشارکت در انتخابات کنن و این در حالیه که عده قابل توجهی از مردم میل چندانی به رفتن به پای صندوق‌های رأی ندارن. بریم و بشنویم از مهدی بیگی از رادیو فردا.
هر روز که به 11 اسفند روز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نزدیک می شویم، عده بیشتری از مسئولان جمهوری اسلامی از یک واژه به خصوص برای تشویق شهروندان به مشارکت در انتخابات استفاده می کنند. واژه مردم که با نزدیک شدن به انتخابات برای مسئولان اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. این ادعای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر حمایت مردم از حکومت،
عموم مردم ما قریب به اتفاقشون، هرگز دنبال تضعیف جمهوری اسلامی نیستن.
این ادعای احمد وحیدی وزیر کشور در مورد نقش مردم
در نظام ما، مردم پایه و اساس همه چیز هستن.
و این هم ادعای سید محمد تقی شاهچراغی معاون سیاسی وزارت کشور در مورد صبوری مردم و حمایت از حکومت علارغم مشکلات.
البته مردم ایران هم به حمدالله جنسشون اینه که هر وقت احساس میکنن لازم علارغم همه مشکلات، گلمندی ها، ولی باز میان.
محمد عباسی رئیس سازمان امور اجتماعی هم با یادآوری مشارکت مردم در همه پرسی فروردین 58 از تلاش رسانه‌های خارجی برای ایجاد یأس و ناامیدی در مردم گفت.
در آستانه جاهای سرنوشت ساز مثل انتخابات سعی می‌کنن فضاها رو مشوق جلوه بدن، یه جور ناامید کننده صحبت کنن که انگار راستا دیگه مردم تو سنین از بعد. جالبه که 43 سال هر باری در آستانه انتخابات ها رسانه‌های خارجی هم نه تبلیغ کردن، ولی 22 بهمن و انتخابات بسیار پرشور برگزار و مشت محکم به اونا درنه اونا زده شد.
از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا مسئولان دیگر همه در تلاشند به هر نحوی که شده مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشانند. برخی حتی باورهای اعتقادی مردم را هم به مشارکتشان در انتخابات پیش رو نسبت دادند. به عنوان مثال یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان روز جمعه ششم بهمن گفت اگر کسی در انتخابات شرکت نکند التزام عملی به اسلام ندارد. سید نصیر حسینی نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بوی رحمت هم گفته برخی داوطلبان نمایندگی مجلس برای رأی با قرآن به خانه‌های مردم می‌روند. دولت اما تلاش می‌کند از مشوق‌های مالی هم استفاده کند. این وعده یارانه تشویقی از 17 بهمن ماه از زبان علیرضا عسکریان معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون.
هر نفر از هموطنان عزیز ما اگه می اومدن 11 قلم استاندارد شده رو که مکرر گفته شده و مردم اطلاع دارن 200 هزار تومان از یارانشون خرید می‌کردن، 120 هزار تومان اعتبار مضاعف بهشون داده می‌شد. همون شروطی داشت. این طرح که فجرانه است به مدت 3 ماه انشالله ادامه پیدا میکنه و تا 17 اردیبهشت هم انشالله هست، اون 120 هزار تومان شده 220 هزار تومان. شرط رو هم برداشتیم.
با افزایش تورم و مشکلات معیشتی و افزایش بی‌اعتمادی مردم به جمهوری اسلامی و وعده‌هایش، تمایل بسیاری از مردم به شرکت در انتخابات از بین رفته است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس.
اولا خود حکومت جمهوری اسلامی و بیت ولایت و قدرت در این انتخابات اولویت اولش مردم نیستن. اولویت اولش این هست که روند خالص سازی و مخلص سازی رو پیش ببره. این از طرف حکومت. از طرف مردم هم اصلا انتخابات مسئله مردم، اکثریت مردم البته نیست، چون اینها مشکلاتی دارن، از مشکلات معیشتی گرفته، آزادی‌های اجتماعی و سبک زندگی گرفته، امید به آینده گرفته تا آزادی و حق آزادی بیان و مسئله حقوق بشر و همساله. مردم 20 سال هم آمدن در چندین دوره، حتی 92 96 شرکت کردن در انتخابات، ولی خامنه‌ای راه رو بسته. از طرفی هم حکومت سیاست خارجیش و سیاست داخلیش یک سیاست یک جانبه است که زندگی مردم رو سیاه کرده، سفره مردم رو کوچیک کرده. بنابراین من جمع‌بندی بکنم، ما در انتخابات اسفند ماه با سر ترین انتخابات بعد از تشکیل جمهوری اسلامی روبرو خواهیم شد.
بنابر آمار حکومتی در انتخابات مجلس 11 مشارکت مردم حدود 42% بوده است. به اعتقاد برخی کارشناسان مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه از این هم پایین‌تر خواهد بود.
عزیزان، کمتر از یک ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و همینطور انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ایران باقی مونده. گزارش همکارم مهدی بیگی رو میشنیدید در مورد اینکه مقامات مختلف تلاش میکنن که مردم رو تشویق به مشارکت در انتخابات کنند.
بازار تلف موشه ایستاری
سوهر داشته شده
عشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدونه کرج
کرج تبریز
شهرستان وشنویه
قم
بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. عزیزان، ضمن این که میتونید با ما همراه باشید، میتونید از طریق ما با جهان در ارتباط باشید. اجازه بدید رادیو فردا پژواک صدای شما باشه. فقط کافیه که دیدگاه های خودتون را با شماره های ارتباطی ما در میون بگذارید. صدا و پیام از شما رسوندنش به گوش میلیون ها با ما. 2420-725-970-30 یکی از راه هاست، شماره واتساپ رادیو فردا. اما بشنوید که امروز روز جهانی مبارزه با سرطانه و در همین روز وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از ابتلای سالانه 150 هزار نفر به سرطان در ایران خبر داده. لیلا مؤدب‌پور رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت در ایران هم مانند دیگر کشورهای جهان سرطان رو به رشد است و شایع‌ترین سرطان‌ها در کشور رو به ترتیب سرطان پستان، روده بزرگ، معده، ریه و پروستات اعلام کرد. همین چند روز پیش هم سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که تعداد موارد جدید ابتلا به سرطان تا سال 2050 یعنی 26 سال دیگه به بیش از 35 میلیون مورد خواهد رسید، یعنی افزایشی 77% به نسبت آخرین آماری که دارن دو سال پیش. دکتر شهرام کردستی پزشک متخصص سرطان در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا این آمار رو چندان هم عجیب ندونسته.
این مسئله خیلی جای تعجب نداره به خاطر اینکه انسان‌ها با استفاده از روش‌های جدیدی که برای درمان بیماری‌های عفونی و بیماری قلبی که سال‌ها مهمترین عامل مرگومی رو در جوامع بود، عمر طولانی‌تری می‌کنن و بنابراین وقتی عمر طولانی‌تر میشه، خطر سرطان بیشتره، بنابراین ابتلا به سرطان بیشتر میشه. به اضافه اینکه عوامل دیگه هم اضافه شده متأسفانه، مثل آلاینده‌های محیطی، سبک زندگی، غذاهای پروسس شده و اینها، مجموعه اینها سرطان رو بیشتر میکنه. این قضیه متاسفانه هست و داره بیشتر هم میشه. حالا چیزی که بیشتر نگران کننده حتی هست این هست که این افزایش آمار سرطان در همه کشورها یکسان نیست. در کشورهایی که با شاخص پیشرفتگی کمتر هستن این تقریبا دو برابر یا بیشتر هم آمار سرطان هم آمار مرگومی به سرطان افزایش پیدا خواهد کرد. در صورت که این آمار در کشورهای با شاخص پیشرفتگی بالا خیلی خیلی کمتر هست و در زمینه مرگومیر حتی وقتی مقایسه چند وقتیش انجام شد بین کشورهای پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، متاسفانه در کشورهای در حال توسعه میزان مرگومیر ناشی از سرطان یا تغییری نمی کنه یا بیشتر میشه، در صورتی که در کشورهای پیشرفته مرگومیر ناشی از سرطان در حال کاهشه و این بسیار یه جهاتی برای بعضی کشورها خوشحال کننده است، از جهاتی نگران کننده که کشورهای دیگه به این آمار متاسفانه نمی‌رسن.
آقای دکتر کردستی، شاید الان وقتشه که بپردازیم به ایران و نگاهی بیاندازیم به اینکه تا چه حد سرطان در ایران رایجه. آن چیزهایی که علت افزایش سرطان در کشورهای مختلف بیان شده مصرف دخانیات، الکل، چاقی و آلودگی هواست. تمامی اینها رو میشه به جامعه ایران هم نسبت داد. تا چه حد امکان داره که این افزایش میزان سرطان که گفته شده سرطان پستان و سرطان‌های کلون، روده بزرگ، معده، ریه و پروستات در ایران هستن میتونه افزایش پیدا کنه؟ و بد نیست که یادآوری کنم که شعار سال گذشته چنین روزی برداشتن شکاف میان غنی و فقیر در مورد معالجه سرطان بود. در ایران سرطان تا چه حد قابل معالجه است و دسترسی به تمام چیزهایی که در کشورهای دیگه هست دارند؟
در مورد انواع سرطانی که در ایران شایع هست تفاوت چندانی با کشورهای دیگه نداره، یعنی همون انواعی هست که کشورهای دیگه هم شایعه. بنابراین اون عوامل خطری که باعث این سرطان ها میشن همون ها هست که متاسفانه همونطور که شما هم اشاره کردید در ایران اضافه وزن یک مشکل عمومی هست، استفاده از غذاهای ناسالم و پروسس شده، آلاینده های محیطی که به شدت در ایران در اغلب کشورهای جهان بالاتر هست، اضافه بر اونها یه چیزی که باید اضافه بکنم این مشکلی هست که گریبانگیر بسیاری از کشورها با درآمد پایین کمتری هست یا سرمایه گذاری کمتر در بهداشت و درمان، تست های دربالگری هست که تشخیص زودتر داده بشه سرطان، چون سرطان هایی که زودتر تشخیص داده بشن در اغلب موارد نتایج درمان بسیار بهتر هست و بیماران احتمال شفا پیدا کردن یا عمر طولانی تر رو پیدا میکنن. متاسفانه برنامه جا جامعه‌ای که به صورت مدمن وجود داشته باشه و همه افراد از سن خاص پیگیری بشن، در خانم‌ها ماموگرافی، در پاپ‌اسمیر، در آقایون مایره پروستات، آزمایشات روتین در مورد وجود خون در مدفوع. این آزمایشات خیلی گرون هم نیست، اینها باید به صورت روتین برای اغلب افراد انجام بشه. متاسفانه این در ایران وجود نداره و اضافه بر اون فاکتورهایی که اول بحث کردیم، این هم باعث میشه که تشخیص سرطان با تأخیر انجام بشه.
آقای دکتر کردستی، شاید به عنوان حسن ختام بشه این را از شما پرسید که آیا واقعا این صحبت میتونه حقیقت داشته باشه که میزان ابتلا به سرطان بسیار افزایش پیدا کرده؟ بله درسته، اما میزان بهبودها هم بسیار افزایش پیدا کرده، تا اونجایی که میزان مرگ و میر رو تا حد زیادی پایین آورده. آیا این استنباط درستیه؟
بله بله، این استنباط درستی است. ممکنه حالا در همه کشورها مصداق نداشته باشه، اما خبر خوبی که میشه در این روز جهانی سرطان داد این هست که ما پیشرفت بسیار خوبی در درمان سرطان داشتیم به علت چند عامل: یک، تشخیص زودرس سرطان، دو، روش‌های جدید درمان سرطان، و سه، بعضی از واکسیناسیون‌هایی که برای جلوگیری از عفونت‌های مزمنی که مستعد کننده سرطان هستن انجام میشه. مثلا واکسن HPV که تقریبا باعث ریشه‌کنی سرطان دهانه رحم مثلا در بریتانیا شده. تشخیص زودرس سرطان و روش‌های بهتر درمان، مجموع اینها واقعا میزان مرگ و میر رو در بسیاری از سرطان‌ها به نحو بسیار قابل ملاحظه کاهش دادن. مثلا انواع سرطان پوست، سرطان ریه، سرطان پستان، واقعا بعضی تغییراتی که در درمان داده شده در حد معجزه هست. بیمارانی که شاید حداکثر چند ماهی میتونستن زنده بمونن الان تقریبا یک عمر طبیعی رو دارن، و این خبر خوبی هست که امیدواریم هرچه بیشتر در زمینه تحقیقات سرطان سرمایه گذاری بشه و اینجور درمانهای جدید وارد بشن. ضمن اینکه همزمان دولت‌ها در تشخیص زودرس سرطان و در پیشگیری از سرطان سرمایه گذاری بکنن، مجموع اینها قطعا آینده بهتری رو رقم خواهد زد.
امروز روز جهانی مبارزه با سرطان است و از دکتر شهرام کردستی، پزشک متخصص سرطان در بریتانیا میشنیدیم. اما میدونستین که ما یه ساعت بیولوژیک بدن داریم؟ تحقیقات جدید نشون میده که رابطه مستقیمی میان ساعت بیولوژیک بدن و تغذیه ما وجود داره. دانشمندان میگن بی‌توجهی به این ارتباط و هر نوع اختلال در تغذیه میتونه آسیب‌های متابولیک جدی به بدنمون وارد کنه. از رویا کریمی مجد از رادیو فردا بشنویم.
اینکه بعد از یک روز طولانی کاری مقابل تلویزیون بشینیم و در حال تماشا کردن آخرین ساعت خبر یا سریال محبوبمون شام بخوریم، برای بسیاری دیگه یک سبک زندگیه. حتی اگه شام رو زودتر خورده باشیم، یه ظرف بستنی، یه پاکت چیپس یا حتی تنقلاتی مثل آجیل میتونه بخشی از عادت غذایی آخر شب ما باشه. اما حالا کارشناسان میگن اگه خوردن میان وعده آخر شب رو به یک عادت همیشگی تبدیل کنین، ممکنه عواقب ناخواسته‌ای برای سلامتی شما داشته باشه. بر اساس مطالعه‌ای که بر روی عادات غذایی نزدیک به 35,000 بزرگسال آمریکایی انجام شده، نزدیک به 60% گفتن که خوردن غذا یا تنقلات بعد از ساعت 9 شب برای اونها طبیعیه. این آمار هرچند با آمار کشور بریتانیا نزدیکه، اما با ساعت غذا خوردن در فرانسه و ایتالیا که اتفاقا آمار چاقی در اونها پایینه متفاوته. دانشمندان میگن بدن ما برای پردازش مواد مغذی در طول روز تکامل یافته و حفظ و ذخیره انرژی رو در طول شب انجام میده. به گفته این دانشمندان، برهم زدن این ریتم طبیعی میتونه مشکلاتی رو ایجاد کنه. مثلا چندین مطالعه نشون داده که خوردن شام 3 ساعت قبل از خواب ممکنه علائم سوزش سر دل یا ریفلاکس اسیدی رو بدتر بکنه و اختلال خواب ایجاد کنه. یا مطالعه‌ای روی نزدیک به 1,000 بزرگسال در بریتانیا نشون داده کسانی که به طور منظم بعد از ساعت 9 شب میان وعده می‌خورن، خطر دیابت و افزایش بیشتر قند خون و چربی در اونها بیشتر از افرادیه که معمولاً میان وعده‌های آخر شب رو مصرف نمی‌کنن. خب حالا چطور باید زمان خوردن شام خودمون رو تعیین کنیم؟ محققان میگن که در صورت امکان بهتره 3 تا 4 ساعت قبل از خواب معمولی خودتون از غذا خوردن خودداری کنید، و اگر تا دیر وقت کار میکنین، سعی کنین بزرگترین وعده های غذاییتون رو بین ساعت 7 صبح تا 7 بعد از ظهر بخورید. و با این همه، اگر قبل از خواب احساس گرسنگی کردین، غذاهایی بخورین که چربی یا قند اضافه ندارن، مثل ماست ساده با میوه، سبزیجات با حمص یا کره بادوم زمینی با نان توستی که از غلات کامل درست شده.
این یکی خوشی غذا خوردن آخر شب رو هم دانشمندان از یکایک ما گرفتن. عزیزان، با این ترتیب به پایان این مجله میرسیم، مجله شامگاهی رادیو فردا. ممنونیم که ما رو همراهی میکنید. یادتون باشه که بدون شما برنامه ها هیچ معنا نداره، مثل فیلم بدون تماشاچی یا کتاب بدون خواننده. عزیزان، خدا نگهدار تک تکتون.